در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
شما اگه علاقه‌مند به دنیای علمی تخیلی باشین، حتما اسم کتاب و داستان جذاب و فوق‌العاده مطرح سه جرم رو شنیدید. مسئله سه جرم یا تری بادی پرابلمز. اگر به ادبیات علمی تخیلی علاقه‌مند نباشید و صرفاً دوستدار سریال‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی و امثال هم باشید، حتما خبردار هستید که اخیراً شبکه نتفلیکس یک سریال پرخرجی رو در واقع بر مبنای این داستان و با همین نام مسئله سه جرم منتشر کرده که با استقبال خوبی هم روبرو شده. تهیه کنندگان و اصطلاحا شورانرهای این سریال همون تهیه کنندگان مجموعه گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت هستن و این باعث شده که توجه زیادی بهش جلب بشه. البته این اولین باری نیست که چنین داستانی روی پرده تلویزیون میاد. پیشتر چین یه سریال خیلی جذابی رو در این باره ساخته بود، اما در دل این داستان و همونطور که از اسمش در میاد مسئله سه جسم وجود داره. مسئله سه جسم چیه و چه ربطی داره به یک داستان علمی تخیلی و با چه ماهیت فیزیکی سر و کار داره؟ این موضوعی که امروز در چیستا راجع به اون صحبت میکنیم. به چیستا خوش اومدید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به داستانی از داستانهای دنیای علم، فناوری و آینده نگری میپردازه. قبل از اینکه این داستان رو شروع بکنیم یه تذکر شاید لازم باشه یا یک توضیح لازم باشه که در رابطه با موضوعاتی مثل موضوع این اپیزود درباره‌اش صحبت بکنیم. بعضی از دوستان زمانی که اپیزود مربوط به تلماسه یا دون منتشر شده بود نقد داشتن که چرا راجع به علمی تخیلی صحبت میکنیم، آیا این فقط برای جذب شنونده است یا برای بازاریابیه یا اینکه نمیدونم برای جذب کلیک هستش. واقعیتش اینه که نه، بخشی که راجع به علمی تخیلی هستش و حتما در آینده هم راجع بهش صحبت میکنیم به نظر میرسه که یکی از بخشهای مهم در منظومه‌ای باشه که علم و فناوری و آینده نگری رو پیش میبره. در تاریخ علم بخش بزرگی از دانشمندان، مهندسان و کسانی که در قلمرو علم فعالیت میکنند و در سرحدات توسعه علمی مشغول هستند به واسطه خوندن داستانهای علمی تخیلی بوده که این دنیا رو کشف کردن و وارد شدن. از سوی دیگه داستان‌های علمی تخیلی کمک می‌کنه که ما چشم‌اندازی رو از آینده‌های ممکنی داشته باشیم که برخی از اونها ممکنه به واقعیت بپیونده، برخی از اونها نه. بنابراین صرفاً اگه از دید علم نگاه بکنیم، این داستان‌ها جنبه الهام بخشی فوق‌العاده بالایی رو دارن و کمک می‌کنن که نه تنها کمک کردن که جمع کثیری از دانشمندان وارد حوزه علم بشن، که کمک میکنن نسل آینده هم در واقع به این دنیا علاقه من بشه. در کنارش البته که اینها هشدارهای جدی بر مبنای آنچه که در آینده ممکنه رخ بده یا در گذشته رخ داده و همینطور برخوردهایی که انسان با دیگران رو داره در یک قالب روایی جذاب بیان میکنن که ما میتونیم با نگاه به اون در واقع تصویر خودمون رو در یک آینه‌ای ببینیم که اونقدر شفاف نیست که از دیدن تصویر خودمون وحشت کنیم. من لازم بود این توضیح رو بدم که نه، ما به خاطر نمیدونم جذب مخاطب ویژه و اینها سراغ علمی تخیلی نمیریم، اگرچه که خیلی خوشحال میشیم اگر افراد بیشتری گوش کنن. این بخشی از منظومه علم و آینده نگری هست که در هدف و برنامه اصلی چیستا بوده و خواهد بود. اما بریم سراغ سه جرم و از مسئله سه جرم. من در این اپیزود قصد ندارم که راجع به جزئیات داستان صحبت بکنم، به خاطر اینکه خب اولا خیلی‌ها ممکنه هنوز نخونده باشن یا ندیده باشن، اسپویل میشه. من فقط دو نکته رو راجع به داستان در طول این اپیزود اشاره خواهم کرد که اون هم به نوعی اسپویل نیستش. اما داستان فوق‌العاده جذاب و پیچیده‌ایه، یک مجموعه سه جلدی نوشته نویسنده چینی لیو شین که داستان مواجهه زمینی ها با یک تمدن بیگانه رو مطرح میکنه. نکته ویژه‌ای که وجود داره اینه که این تمدن بیگانه که در یک منظومه ستاره نزدیک به ما هستن، دست بر قضا روی سیاره تکامل پیدا کردن که به جای اینکه به دور یک ستاره بگرده، مثل زمین که به دور خورشید میگرده، به دور سه ستاره در واقع در حال چرخش هست که این سه ستاره از نظر گرانشی در هم تنیده هستند. به نوعی بیان و بروز مسئله کلاسیکی در فیزیک هستند که به نام مسئله سجر مطرح هستش. در همین حد لازمه که اطلاع داشته باشیم. اما تو پرانتز، این که این داستان جنبه‌های مختلفی داره، خیلی از کسانی که با ادبیات چین معاصر شاید آشنا نباشن، شاید دفعه اول با خوندن این کتاب یه مقدار تعجب بکنن که چطور نویسنده‌ای که در چین هست در بخشی از این کتاب نقد جدی رو به انقلاب فرهنگی در واقع چین کمونیست مطرح میکنه و اینکه چطور اینقدر در واقع تند و تیز زیر سوال میبره اتفاقاتی رو که در به خصوص دوران اوج چین انقلابی رخ دادش. خب واقعیتش اینه که بخشایی از تاریخ معاصر چین، از جمله تاریخ انقلاب چین، درون این کشور تابو حساب نمیشه و راجبش نقد میشه، صحبت میشه و در واقع ازش عبور کردن. نکته دوم این که کتاب بخش بزرگیش، تقریبا تمام کتاب، اگرچه راجب رویارویی تمدن زمین و این تمدن جدید هست و به شدت در جاهایی در رده علمی تخیلی سخت قرار میگیره، یعنی علمی تخیلی که بر مبنای علوم دقیق میخواد پیش بره، اما باستابی از اون چیزیست که زندگی در چین معاصر برای شهروندانش برمغان آورده. بنابراین بخشی از داستان بازگویی رویدادها یا انعکاس رویدادهایی هستش که جامعه چین از سر گذرونده، چطور در واقع در طول زمان با بیگانه سازی های مختلف مواجه شده و بقیه داستان ها. به همین دلیل هم شاید برای کسانی که کتاب رو خونده باشن، سریال آمریکایی مقداری دور از اون فضا باشه، به خاطر که سریال آمریکایی صرفا خواسته موضوع رو بگیره و اون رو بیاره در فضای بزرگتر، در فضای جهانی تر مطرح کنه. خب به طور طبیعی بخشی از اون پیش زمینه رو شما از دست میدید. برای کسانی که مایلن یک روایت وفادارانه تری نسبت به کتاب رو بخونن، طبیعتا سریالی که خود چین ساخته میتونه سریال عذاب‌تری باشه و وفادارتره به کتاب. فعلا راجع به کتاب و موضوع کتاب هرچه که گفتیم بسه. بریم سراغ مسئله اصلی. مسئله سجرم چیه؟ اولین نکته اینه که واقعا داریم راجع به چیزی به نام مسئله سجرم یا تری بادی پرابلم صحبت میکنیم. در ترجمه فارسی که از کتاب شده، عنوان کتاب به نام سجرم کیهانی ترجمه شده. احتمالا مترجم دلایل خودش رو داشته، ولی به نظر میرسه که ترجمه دقیقی نیست، به این دلیل که مسئله سجرم برمیگرده به یک مسئله کلاسیک فیزیک. صورتبندی این مسئله این هستش که اگر فرض بکنیم سه جسم با سه جرم مشخص داشته باشیم، هر کدوم میتونه یه جرم مشخص داشته باشه، برای دوستانی که هنوز از فیزیک و مکانیک دبیرستان یادشون M1 M2 M3 بذاریم، و در یک لحظه مشخص ما بتونیم موقعیت مکانی این سه جسم و همینطور سرعت اونها رو تعیین کنیم و بدونیم. بنابراین در یک لحظه مشخص سه جرم با در واقع سه جرم متفاوت داریم که اینها از نظر گرانشی به هم تنیده هستن و مکانشون و سرعتشون رو میدونیم. سوال اینجاست که آیا میتونیم روند آتی و مسیر آینده اینها رو پیش بینی کنیم؟ جواب معلوم شد که خیلی ساده نیست، حداقل بر مبنای داده‌هایی که ما داریم و بر مبنای روش‌هایی که وجود داره، به خصوص اگر این سه جسمی که داریم صحبتش رو می‌کنیم هر کدوم یک جرم مختلف داشته باشن. این یک نمونه در واقع ساده شده است از مسئله‌ای که به طور عام‌تر به نام مسئله N جرم معروف میشه، یعنی که ما N تا جرم مختلف داشته باشیم، هر کدوم یک جرمی رو دارن، اینها در یک منظومه تحت گرانش هم باشن. معلوم شد که اگر شما با سه جسم بخواید این کار رو انجام بدید، مسئله ها قابل پیش بینی نیست. بیاید یه دونه کم کنیم و بیایم به حالت دو جرم بررسی بکنیم. مسئله دو جرم مسئله فوق العاده ساده ایه. همه دوستانی که تو دبیرستان سر رشته ریاضی خوندن احتمالاً با این سر و کله زدن و همون چیزی که در منظومه شمسی اینه، مثلا خورشید رو داریم، زمین رو داریم ما. اینها هر کدومشون یک جرمی دارن و تحت تاثیر فرمول بندی گرانش نیروی مشخصی به اونها وارد میشه. دوستانی که یادشون هست این نیرو معادل ثابت گرانش ضرب در جرم جسم اول ضرب در جرم جسم دوم تقسیم بر مربع فاصله در واقع به دست میادش، F مساوی G M1 M2 روی R2 که R فاصله بین دوتا جسم هستش. این نیرو رو وقتی که شما حساب بکنید، حالا میتونید که در هر لحظه اون رو بیان بکنید و مدارهای اینها به دور همدیگر رو در واقع ترسیم بکنید. معلوم میشه که در سیستم دو جرم، زمانی که شما فقط دو تا جرم دارید که بر هم نیرو وارد میکنن، این مدارها مدارهای بیضوی شکل عادی میشه که ما باش آشنا هستیم. شما کافیه یه جرم دیگر رو به اینها اضافه بکنید که با این دوتا به طور مستقیم تعامل داشته باشه. همینجا وایسیم، ممکنه بگید که خب تو منظومه شمسی مگه اینطوری نیست؟ ما خورشید رو داریم، زمین رو داریم، ماه رو داریم. درسته اینها نه تنها سه جسم بلکه چندین جسم هستن، ولی یک تفاوتی وجود داره با اون چیزی که در مسئله سه جسم یا این جسم باهاش مواجه هستیم. برای مثال زمین، خورشید و ماه رو در نظر بگیریم، همه اینها بر هم تاثیر گرانشی دارن، اما اتفاقی که داره میفته اینه که ماه داره در مدار مشخصی به دور زمین میچرخه که این مدار رو قوانین گرانش بر مبنای دو جسم توصیف میکنه. مرکز جرم مشترک سیستم زمین و ماه به عنوان یک جرم داره به دور خورشید میگرده و حالا اون هم دوباره بر مبنای قوانین دو جسم قابل تفسیر هست. اما زمانی که سه جسم به گونه‌ای باشه فاصله شون که در واقع این سه بر هم رابطه مستقیم گرانشی قرار داشته باشن و شما این سه جسم رو بنگار در مدارهایی به دور همدیگه بخواید قرار بدین، اون موقع اوضاع به گونه‌ای که قابل پیش بینی نیست و کار به مدارهای آشوبناک میرسه. برای اینکه بتونیم پیش بینی کنیم موقعیت سه جرمی رو که قابل مقایسه هستن، تحت تاثیر گرانش مستقیم هم هستن و در واقع در مدارهای در هم تنیده‌ای کنار هم قرار دارن، روشی که عمدتاً استفاده میشه استفاده از مدل سازی‌های عددی هستش. در واقع شبیه سازی‌های عددی صورت میگیره تا ما بتونیم بهترین تخمین رو به دست بیاریم. البته گاهگداری برای شرایط خاص روش‌های وجود داره. برای مثال در سال 1993 کریسمور یک راه حلی رو ارائه داد که بعداً توسعه پیدا کرد برای مدارهای پایداری برای یک سامانه یا سیستم سه جسمی، به شرطی که سه جرم برابر داشته باشن، یعنی اون M1 M2 M3 جرم‌های این سه تا جسم مختلف با هم یکسان باشه. اون موقع او در واقع نشون دادش که چطور میتونن در مدار پایداری که شبیه یک علامت بی نهایت یا هشت انگلیسی هستش همدیگر رو دنبال بکنن و پایدار هم باشن. البته این راجب مسیر و مسئله خود ستا جسم هستش. حالا مشکل بعدی میتونه این باشه که حالا ما یه سیاره رو هم بخوایم بندازیم وسط اینا، ببینیم که حالا سیاره در بین این ستا چجوری حرکت میکنه. همین راه حل بعدن توسعه پیدا کرد و تونستن در واقع راه حل های خاص برای شرایط خاص، به خصوص زمانی که جرم این اجسام برابر هستن، در شرایط بزرگتر 4 جسم 5 جسم و کلا شرایط ان جسمی هم پیدا بکنن. ولی کماکان زمانی که جرم اینها متفاوت میشه، کما اینکه انتظار داریم اگر یک سیستم ستاره‌ای باشه این ویژگی رو داشته باشه، خب دیگه محاسباتش سخت میشه. حالا این محاسبه تازه مدار حرکت این سه جسم به دور هم دیگه هستش. همونطور که گفتم، حالا تصور کنید یک یا چند سیاره رو ما این وسط بندازیم، این سیاره ها در مدار مشترکی بین این ستاره ها باشن. اینجا دوباره باید تاکید بکنیم که گزینه‌هایی وجود داره که و ما رصد هم کردیم، برای مثال یک سامانه ستاره‌ای به نام LTT 1445 در روی فاصله حدود 22.5 سال نوری از ما قرار داره که سه ستاره کتوله سرخ در واقع اون رو تشکیل دادن و حداقل دو سیاره رو ما در اینجا کشف کردیم. یه نامزد دیگه هم وجود داره، منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که یکی از این سیاره‌ها که برای مثال سیاره مورد نظر ما هست، این داره به دور یکی از ستاره‌ها می‌گرده و به همراه ستاره دو ستاره خواهر دیگر رو دور می‌زنن، مثل اتفاقی که تو منظومه شمسی بین زمین و ماه و خورشید میفته. این سه تا دوره هم در یک مدار پیچیده قرار ندارن، ماه داره زمین رو دور میزنه، با هم دیگه خورشید رو دور میزنن. این متفاوت با زمانیه که یک سیاره بیفته در دام در واقع گرانش سگانه. آیا اساسا چنین چیزی از لحاظ فیزیکی امکان پذیر هست؟ از نظر مدل سازی برخی از فیزیکدانان معتقدن که بله، گاه گداری شما ممکنه بتونید یک مدار پایدار، مشروط بر این که جرم ویژگی خاصی داشته باشه، فواصل ویژگی خاصی داشته باشن، پیدا بکنید که یک سیاره در یک سامانه ستاره‌ای سگانه مدار پایدار داشته باشه. این هم که میگیم مدار پایدار به این معناست که بتونه تو اون ساختار دووم بیاره و برای مثال تحت تاثیر برآیند نیروهای گرانشی که بهش وارد میشه پرتاب نشه از سامانه بیرون یا به دام یکیشون نیفته، بتونه در بین اینها بگذره. ما نمونه هایی از سیاراتی رو داریم که در سامانه های دوتایی، ستاره های دوتایی میچرخن، اما این دوباره به دور یا مجموعه دوتا میچرخن یا به همراه یکی به دورش، بنابراین حتی اون هم شامل مسئله است جرم نمیشه. از لحاظ تئوری امکان داره، ما هنوز هیچ سامانه ای رو پیدا نکردیم، هیچ منظومه ای رو پیدا نکردیم که یک سیاره فراخورشیدی به طور همزمان به دور سه ستاره در حال چرخش باشه. اگر بوده به همراه یکی از ستاره ها در واقع در این بازی شرکت کرده. داستان اصلی مسئله سه جسم هستش، داستانی که در مجموعه علمی تخیلی سه جسم، مسئله سه جسم، بهانه اصلی روایت پیچیده‌ای شده از اولا مقابله انسان با یک تمدن بیگانه و همینطور طبیعتا اختلافات داخلی که بین انسان‌ها و اون تمدن شکل می‌گیره و بحث‌های اجتماعی و فرهنگی پیچیده‌ای که داره. همونطور که گفتم توی خلاصه این داستان شما با تمدنی مواجه هستید که روی سیاره زندگی میکنه که در یک چنین سامانه با سه خورشید قرار داره و به همین دلیل مدار در واقع این سیاره مدار پایدار و قابل پیش بینی نیستش. گاه گداری نزدیک میشه برای مثال به دو ستاره، این باعث میشه که گرمای زیادی رو تحمل کنه، تمدنی که اونجا وجود داره تا مرز انقراض پیش میره، مجبورن خودشون رو یه جوری محافظت کنن، دوباره از اول شروع کنن. یه دوره پایداری وجود داره، دوره استیبلی وجود داره، توی اون دوره تمدن رشد میکنه، دوباره یه دوران آشوبناکی فرا میرسه و اینها دوباره از بین میرن، باید از اول تمدن رو شروع کنن. داستان خیلی داستان جذاب و شیرینی هستش و انبوهی البته اشارات فنی و پیشبینی ها و آینده نگری های فناوری و همینطور آینده نگری های اجتماعی داره. اما یه نکته شاید سوالی باشه که در مجموعه کتاب و بعد طبیعتاً سریال ها جواب داده نشده و اون مسئله اینه که داستان از جایی شروع میشه که ما تمدنی رو داریم که در این سیاره وجود داره، شکل گرفته، رشد کرده و بعد هر بار با دوران آشوب که مواجه میشه ویران میشه. شاید سوال خیلی مهم این باشه که آیا چنین سیاره ای با فرض وجود، با فرض از شرایطی که کتاب تعریف میکنه، دوره‌های نامنظم ثبات و سپس دوره‌های نامنظم و نامشخص آشوبناک که حیات رو تا مرز نابودی پیش می‌بره، آیا اساساً حیات فرصت رشد و بالغ شدن در چنین سیاره‌ای رو داشته؟ پیش از اینکه به مرحله‌ای برسیم که موجود هوشمندی در اون فراهم بیاد، ما نیازمند اون هستیم که مسیر طولانی تکاملی رو طی بکنیم. آیا چنین شرایط ناپایداری زمان کافی رو در اختیار بذر حیات قرار میده که به مرحله‌ای از مرحله ابتدایی خودش به مرحله تکسلولی، به مرحله چند سلولی، تکامل و بقیه داستان‌ها برسه به مرحله حیات هوشمند دارای فناوری و بعد حالا تو دوره‌های آشوب دوباره این از اول بخواد ریسیت بشه؟ این سوالیه که کتاب جواب نمیده و به نظر میرسه که واقعا حداقل با شناختی که ما از حیات داریم و درکی که از حیات داریم چنین چیزی امکان پذیر نیست، مگر اینکه اتفاقات ویژه‌ای رو فرض کنیم. برای مثال اینکه این سیاره در دوران ابتدایی خودش درون این سیستم نبوده، برای مثال در اطراف یکی از این ستاره ها به شکل پایدار قرار داشته و اون دوره چندین و چند میلیون ساله یا چند میلیارد ساله تکامل حیات اونجا طی شده، به یه دلیلی در واقع مدار ستاره ها به هم ریخته، مثل اینکه مثلا از صفحه کهکشان عبور کرده باشن و این تحت تاثیر برآیند گرانشی سیاره از دام یکی رها شده باشه به دام سگانه افتاده باشه یا انبوهی از این چیزهای جنبی. ولی اگر شرایط سیاره از اولین باشه، حداقل بر مبنای درک فعلی که ما از تکامل حیات داریم، بذر حیات نمیتونسته اونجا رشد کنه که اساسا به این مرحله برسه. اما خب داستان از جایی شروع میشه که این اتفاق افتاده و ما با این فرض جلو میریم و بقیه داستان رو دنبال میکنیم. ممنون از اینکه شنونده پادکست چیستا بودید. این قسمت ما در رابطه با مسئله سجر صحبت کردیم. مطابق تمام اپیزودهای چیستا شما میتونید که فهرستی از منابع برای مطالعه بیشتر رو در بخش توضیحات پیدا بکنید. اگر از شنیدن چیستا لذت ببرید، لطف میکنید اون رو به دوستانتون توصیه بکنید و ممنون از اینکه هر دوشنبه همراه ما هستید در پادکست چیستا، یکی از پادکست‌های مجموعه رادیو فردا که به میزبانی من پوریا ناظمی به موضوعی از موضوعات دنیای علم، فناوری، آینده و البته دنیای شگفت‌انگیز علمی تخیلی می‌پردازد. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
چقدر دورم.
اسیر باز میترسم امشب خوابم بگیره باز
تو دل سرد شب باروت در به در شهر رو قرمز کرد با خون سر تلاه گرم
خونم و نوارت کردن تن به زنجیره اصارت کردن خونم و نوارت کردن تن به زنجیره اصارت کردن
باز پرشید از سیر باز راه من آتو امشب چه دور باز
تو کوچه پس کوچه میگه آواز نخونم خوابن امشب هیشگی نمونده بیدار ولی از پنجره مردم سفر خالی میارم رو سر ما آواز افرار میکنم چرا شب ما سر میشه گل ستاره
چشماش خیال میکنه که همیشه شبه
شب ترس به جونمون میندازه سر میشه از همه ترسیده تره
سایه تاریکی نور خورشید و عریف نیست دنگ غروب باز
خورشید دیگه هستی نیست
رسانه فارسی زبانان جهان رادیو فردا
بشوره به جنب بودو بشی وسط قار من، روی دستار من به کار گلی پای دیوار من، روز شب کار من به پاش به تار به شب تار من، سوپر استار من سوپر استار من،
no.
می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
از در در آمدی و من از خود به در شدم، گفتی که از این جهان به جهان دگر شدم، صاحب خبر
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
چه دلش رازه بی اعتنایی کجا محرم جان و دل تا بخوانی حدیث جفایی و راز وفایی حدیث جفایی و راز وفایی حدیث جفایی
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری,
اجباری, اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
Shining.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مکن اگر از عشق تو کنم حذر، گر در آغوشت نگیرم شکوه مکن ای فسونگر، دانی که من حق ندارم گیرمت مستانه ببر. ملامتم مکن اگر از عشق تو کنم حذر، گر در آغوشت نگیرم شکوه مکن ای فسونگر، دانی که من حق ندارم گیرمت مستانه ببر. زان که تو پیمان وفا بسته ای با یار دگر، نام مرا به لب مبر، ای عجب با من بود دوست آن که با تو بسته پیمان، عهد و پیوند تو با اوست، او تو را میخواهد از جان. بی وفا باشم اگر من از تو خواهم عشق و وفا، ای عجب با من بود دوست آن که با تو بسته پیمان، عهد و پیوند تو با اوست، او تو را میخواهد از جان. بی وفا باشم اگر من از تو خواهم عشق و وفا. این جوان مردی نباشد که از دست او گیرم تو را، که از دست او گیرم تو را. این جوان مردی نباشد دست او گیرم تو را، رو که من در دام غم ها ماندم تنها.
رادیو فردا، رسانه امروز.
اگرچه سر سپردم، اگر که سر بنیستم، اگر گلول خوردم، کنار تو عده شدم چون تن واحده شدم. ببین هنوز زنده ام، به جان تو نمردم. تو نیمه ی دیگر من، تو خود آگاه منی، ادامه ی راه تو هم ادامه ی راه منی. ترسم از این نیست که من نمشت دارم و نپشت، اگر که من کشته شدم تو نسل خون خواه منی، تو نسل خون خواه منی. به خاک و خون کشیده شد جوانی برادرم، چگونه جان در ببرند از انتقام خواهرم. حاکم اگر چه تخت را ساده نها نمی کنی، به تیر می کشد تو را آتش آه مادرم. We'll be right back. پاش توی درخت این زمین منم، آب منم، خاک منم، هوای سرزمین منم، به آن که روبروی ظلم همیشه بی تفاوت است، بگو که در من تویی اگرچه در اوین منم. به خاک و خون کشیده شد جوانی برادرم، چگونه جان در ببرند از انتقام خواهرم، حاکم اگرچه تخت را ساده نها نمی کنی، به تیر می کشد تو را آتش آه مادرم. خون کشیده شد جوانی برادرم، چگونه جان در ببرند از انتقام خواهرم، حاکم اگر چه تخت را ساده رها نمی کنی، به تیر می کشد تو را آتش آه مادرم.